بنده خدا فوت کرد. اما در مورد اونی که ما الان صحبت میکنیم مربوط است به مواردی که رسانه‌های خارجی که ادعای کار حرفه‌ای میکنن، ادعای مثلا بی‌طرفی میکنن، اینا به دروغ میان اخباری رو منتشر میکنن. این خیلی جالبه. این نیست که مثلا یه خبری درست باشه. شما همون سال 1378 ما یه آقایی رو داشتیم به نام آقای باطبی، اینا که میگم خب اینا که جوان‌تر هستن میتونن بله. اون بررسی کنن. به عنوان دانشجو، دانشجو هم نبود، اومد توی تجمعی یه دونه پیرهن خونی رو گرفت بالا و عکسی که ازش گرفته شد رفت روی مجلات معروف و اروپایی و آمریکایی و اینا نشسته و سمبل اعتراضات سال 1378 قرار گرفت. خب این آقا برن بخونن. بعدش اعتراف کرد گفت اصلا اونجا چی بود؟ گفت این دوست دانشجوی من کشته شده، اینم پیرهنشو من درآوردم گرفتم بالا. بعد از یه مدتی که فرار کرد رفت آمریکا و الان وضعیتش روشن اونجا، اعتراف کرد که بابا من این پیرهن تو خونم رنگ کردم، برم ببینم. دقت میکنید؟
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید بعد از اون ما سال 88 رو داشتیم ترانه موسوی، که این از پرونده‌های خیلی جالبه، خیلی خوبه، یعنی باید دید توی ویکی‌پدیا هم بزنن میاد اطلاعاتش. یه کسی ادعا کرد گفتش که یه خانومی رو، در این خانم ترانه موسوی رو که رفته بوده نمیدونم مسجد قبا کجا، اونجا یک تجمعی بوده، گرفتن بردن و بهش تجاوز شده و بعدش هم بردنش توی مثلا بیابونهای قزوین آتیش زدن و کشتنش.
بله.
حتی آقای کروبی اون موقع از باب ساده دلیش این نامه نوشته و درخواست کرده و رسیدی. کار ندارم، من نمیخوام با اینا زیاد وایستم، میخوام مدل ها رو عرض کنم. خب این مدل کلی روش کار شد، هیئت حقیقت‌یابی تعیین شد، افراد مختلفی رفتن تاش در اومد که اصلا دروغ، اصلا چه چیزی. حتی عکس این خانم توی سازمان ملل توسط اون سناتور آمریکایی، فکر کنم مک‌کارتر بود، عکسشو بردن بالا، عکس نشون داد، این داستانای درست کردن سر یه ماجره. من چه اصلا همه اینا دروغه. حالا اصلا حرف من نه، من الان دارم در رادیو صحبت می‌کنم، میگم خب این داره همین جوری میگه دروغه. من صحبت‌های آقای امید حبیبی نیا، روزنامه‌نگار ایرانی رو که در تابستان 88 خبر کشته شدن ترانه موسوی رو اولین بار منتشر کرد و همه دنبال این رفتن.
بله.
این آقای حبیبی نیا یک سال بعد در شهریور ماه نوشت. این نوشتهش الان تو ویکی‌پدیا هست، برام ببینن. آدرسش هم هست که کجا گفته. من این دو تا خط رو براتون میخونم.
بفهمید.
ایشون نوشته که سرانجام پس از نزدیک به یک سال سکوت، اکنون می توانم درباره دروغ بودن قصه ترانه موسوی بنویسم و توضیح بدهم که چرا یک سال سکوت کردم. من به عنوان روزنامه نگاری که خبر را برای نخستین بار منتشر کردم، وظیفه داشتم اعلام کنم اشتباه کردم، فریب منابعم را خوردم، اما برای دستیابی به حقیقت راه‌های بسیاری را پیمودم و ماهاست که مطمئنم ترانه موسوی وجود خارجی ندارد. اما منتظر بودم تا این دو روزنامه نگار، منظورش از دو روزنامه نگار همونایی بودن که این خبر غلط رو بهش دادن،
بله،
دو روزنامه نگار به کشور دیگری منتقل شوند تا هیچ مشکلی برایشان پیش نیاید. حالا با خیال راحت می توانم درباره جزئیات این شایعه سخن بگویم. الی آخر. درست شد؟
بله.
خب این مربوط به اون دوره. میان جلوتر سال 98 ایران اینترنشنال اعلام میکنه که یه دخترخانه به نام نیکتا اسفندانی توی خیابون ستارخان گلوله خورده. پدرش اعلام میکنه بابا اصلا این زنده است، این حرفا چیه، چرا توی این ماجراها نیست. حتی سفیر اسرائیل میره عکس این خانم اونجا نشون میده. درست شد. میرسیم به الان 1401. افراد، من اسما رو فقط میارم چون فرصت هم نداریم، حدیث نجفی، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل زاده، این به اصطلاح به عنوان این که خودکشی کرده جا میزنن. اینا تو مدلشون اینجوری تقریبا کاری که دارن انجام میدن، میرن یه سری کشته ها، حالا اعلامیه های سر کوچه ها هست، بیمارستان ها خبر میگیرن، از اینجا ها در حقیقت اطلاعات میگیرن و این اطلاعات رو روی اون به اصطلاح پروژه های خودشون سوار میکنن و اعلام میکنن که در حقیقت این توی تجمعات کشته شده. در این که فرد کشته شده بله. ممکنه درست بگن، اما در کجا؟ مثل همین آخری اسرا پناهی تو اردبیل، دانش آموزه، البته دانش آموز نیست، اونا میگن دانش آموزه، فوت کرده، بیماری داشته، مثل همه شرایطی که متاسفانه ممکنه هر کسی که توی خانواده‌اش داشته باشه یا افرادی باش درگیر بشه، یک کسی فوت میکنه، شما اون فوتش رو، اسمش رو برمی‌دارید، اطلاعاتش رو برمی‌دارید، میاد برای تحریک افکار عمومی. خب این خانواده‌اش مصاحبه کردن که بابا این حرفا چه اصلا این ربطی به این ماجراها نداره، شما چرا دارید ما رو داخل این ماجراها میکنید. یاد یکی از موارد خیلی جالب تو همون سال 88 اینا که من میگم اینا رسانه‌های معتبر گفتن، مثلا همین خانم سعیده پورآقایی رو در سال 88 بی بی سی اعلام کرد.
بله.
بی بی سی اعلام کرد که این خانم بازداشت شده، کشته شده، تو قطعه 302 بهشت زهرا جواشکی دفن شده. جهت اطلاع شما عرض میکنم و شنوندگان، اعلامیه ترحیم هم منتشر کردن، مراسم ترحیم هم برای این خانم گرفتن تو همین تهران، توجه میکنید؟
بله.
اما بعد از چند روز این خانم سعیده با خانواده‌اش تماس گرفت، گفت من فرار کرده بودم، کشته نشدم، الان اخبار رو میشتم میرم به هم گرم کشته شده، برگشت خانواده. صدا و سیما رفت با همین خانم مصاحبه کرد. یه خبرنگاری روزنامه قدس داشت که این بنده خدا بیماری داشت تو مشهد، به اصطلاح تشییع شد، به خواست سفارت روزنامه قدس میگم برای اونایی که کار رسانه میکنن. بعد اینا اومدن همه اطلاعات این خانم رو برداشتن به نام یک کسی به نام راضی اسماعیلیان در خمینی شهر، گفتن کشته شده به نام. بعد گفتیم بابا این عکس مال خبرنگار قدس، این که اصلا مریض بوده همه میدونن، تشییع رسمی شده. نکنیم مدل اینه، مدلش اینه. یا همین تو همین ماجرای 1400 یک عکسی رو منتشر کردن از به نام خانم، گفتن خانم نادیا عارفانی در کرج کشته شده.
بله.
معلوم شد این خانم همسر یه خواننده زیرزمینی و زنده. نکنید این مدله برای خودش، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، شش روز اثر میذاره. و جالبه که از طرف رسانه‌هایی که ادعاهای حرفه‌ای جریان هست اینو مطرح میشه، یعنی حتی اینا تردید نمیکنن، میگن آقا ما از منابع دیگه بریم بررسی کنیم، احتیاط بکنن، حداقل همینجوری خبری بهشون میرسه منتشر میکنن و اخبار عمومی رو تحریک میکنن، برای اینکه این به اصطلاح اون بنزین بیشتری رو روی آتشی که احیانا وجود داره بریزن. این مدل مدلی است که تا الان بوده و من خواهشام اینه این موارد حتی دونه به دونه شما کارشناسانی هستن اینا رو میتونن بیان مطرح بکنن، چون ادامه داره و یک مدله به نظر من قابل پرداخت رسانه‌ای هست و وظیفه شما و ما هم هستش که به این موارد بپردازیم.
بله، خیلی متشکرم جناب مقدم به خاطر حضورتون و توضیحاتتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
درود بر شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تداوم سناریوی کشته سازی از وقایع اخیر در شبکه‌های معاند. آیه مقدم از کارشناسان حوزه رسانه در این بخش گفتگویی با ما همراه. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 38 دقیقه از ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم. بخش دیگه از گفتگوهای برنامه امروز رویداد اختصاص داره به موضوع رویکرد خانه ملت به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که امروز آقای صلت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای این وزارتخونه معرفی شدن. همراه میشیم با آقای ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تا بیشتر با ایشون در این خصوص صحبت بکنیم. آقای اسماعیلی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت عرض عالی و مردم عزیز ایران و تبریک عیاد.
خیلی متشکرم. یه توضیح میفرمایید آقای اسماعیلی که الان در فضای عمومی مجلس به ویژه در کمیسیون تخصصی اجتماعی در واقع نگاه به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چه هست؟
بله، عرض کنم خدمتتون. ببینین امروز صبح نامه رئیس جمهور محترم قرائت شد و اولین جلسه کمیسیون تخصصی اجتماعی ساعت 1 یعنی 20 دقیقه دیگه تشکیل خواهد شد.
بله.
و برنامه‌نگاران محترم برنامه‌هایشون و رزومه‌هایشون رو مطالعه خواهند کرد و سوالاتی که مد نظرشون هست و خواهند پرسید تا انشالله یک جوابیه برای سوالاتشون و نامه برای سن که قرائت هستن بشه برای روز رأی‌گیری که چهارشنبه خواهد بود. من نظرم اینه که جناب آقای عسکری، بنده به عنوان ولی اسماعیل نماینده شهرستان گرمی مغان میتونم الان سوالاتون رو جواب بدم.
بله.
اما به عنوان نایب رئیس کمیسیون، چون هنوز کمیسیون جمع بندی نکرده، من اجازه بدین که
حالا تو همون قالب نماینده محترم حوزه انتخابیتون توضیح میفرمایید که حالا از نگاه شما واقعا ظرفیت‌های آقای مرتضوی برای اداره این وزارتخونه بسیار پرهش که گفته میشه حداقل 40% اقتصاد کشور رو داره صیانت میکنه و راهبری میکنه چگونه است؟
بله، ببینین، همونطور که شما اشاره فرمودین، وزارتخونه ای هستش که واقعا یک دولت در یک دل دولت دیگه ای هست. یعنی اینقدر ظرفیت اقتصادی، درمانی، از کنم درست ما تعاون و مراحل دیگه که موضوع دیگه که واقعا اهمیت خیلی بالایی داره که به 50 میلیون نفر هم از شهروندان ما سرویس میده.
بله.
خب ببینین، خب بالاخره وزارتخونه ای که هم حاکمیتی هست، هم اجتماعی هست، هم از کنم بنگاهداری باید اینجا انجام بگیره، هم اقتصادی و موضوعات دیگه به روابط کار و چالش هایی که ما در صندوق های تامین اجتماعی و کشوری و لشکری داریم، همه اینها رو باید جوابگو باشه.
بله.
آقای سلطان مرتضی، به شناختی که بنده از ایشون دارم، یک نقطه قوتی که داره یک نیروی تنبتی هست.
بله.
عبارتی با توجه به اینکه هم استاندار بوده، هم معاونت سیاست امنیتی بوده، هم در شهرداری مثل شهردار کلانشهر مشهد و چندین سال بوده داشته، با موضوعات مثل حاکی نشینی، آسیبای اجتماعی و صحبتهای اولیه که ما با ایشون داشتیم امروز و برنامه هاشون رو که دیدم، بیگانه نیست و اشراف داره. از این منظر نقطه قوت برای آقای مرتضوی خواهد بود در صحنه علنی و در کمیسیون ها که ایشون نیرویی هستش که مدیریت و توانمندی اداره این وزارتخونه بزرگ داشته باشه و به عبارتی یک وزیر نیست به عنوان مثال از خودم فقط اقتصاددان باشه یا فقط مثلا بحث امور اجتماعی بلد باشه. ایشون میتونه مدیریت کنه وزارتخونه بین سنگینی و
بله.
به نظر شخص بنده است که نظر کمیسیون بایستی کمیسیون ان شاء الله امروز نظر نهایی رو خواهد داد، ولی نظر شخصی بنده با توجه به شناختی که از ایشون و برنامه‌ای که همه یک ساعت پیش مطالعه داشتم، انشالله بتونه از پس وزارتخونه سنگین و پرهد انشالله بر بیاد.
بله، انشالله که این گونه باشه. حالا من تو این چند ساعت هم تو شبکه های اجتماعی، حالا تو شبکه رسمی هم نگاه میکردم، یه حالا ایرادات که گرفته میشد با آقای مرتضوی این بود که شاید حالا بیشتر وجهه ایشون حوزه های سیاسی امنیتی بوده، حالا استاندار بوده، معاون رئیس جمهور و در واقع معاون وزیر کشور بودن یا شهردار بودن، اینها شاید در واقع اون جنبه های اقتصادی که به حال وزارت رفاه و تعاون کار امور اجتماعی داره خیلی آقای مرتضوی نتونه از پس اوضاع اقتصادی بر بیاد، با توجه به اینکه خب صندوق چندین صندوق بازنشستگی زیر نظر این وزارتخونه هست، خود شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی خودش بنزه یه وزارتخونه واقعا ظرفیت و توانمندی میخواد که بشود اونجا رو اداره کرد. به حال سالها میلیون ها نفر از به حال مشمولین تامین اجتماعی اونجا حق بیمه پرداخت کردن، انتظارشون هستش که اونجا به نحوهی بهتری اداره بشه تا اون سرمایه ملی حفظ بشه که در این سالها متاسفانه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا یه حیات خلوتی بوده که آدمهایی هم که رفتن اونجا خیلی نتونستن واقعا کارآمد باشن. حالا امیدواریم بر ترتیب آقای مرتضوی اگر رأی بیاره در روز چهارشنبه در صحنه علنی بتونه حوزه های اقتصادی این وزارتخونه رو به گونه ای مدیریت بکنه که یک نقطه عطفی در اداره این به حال بخش مهم اقتصادی این وزارتخونه باشه. آقای اسماعیل،
بله، ببینید، من اتفاقا همین سوال از ایشون امروز پرسیدم. ایشون با توجه به اینکه سابقه همین الان ذیل مجموعه معاونت اجرایی بالاخره یه بانک بزرگی به اسم کارآفرین امید هست، یعنی اونجا بحث سازمان اموال تملیکی بوده، چندین سال اونجا ارتباط داشته و بحث داستان گفت بحث اقتصادیش رو دنبال میکرد زمان یا تو رئیسی هم اونجا بوده، یعنی یک سررشته ای از بحث های اقتصادی و بنگاهداری و داره و توضیحات کاملی هم داد. با تجاربی که از این حوزه‌های مختلف به دست آورده، بنده عرض کردم که ایشون توانمندی هست، آدم توانمندی هست، اما بالاخره در مقابل این توانمندی قطعا بله سوالات نمایندگان قطعا امروز همین خواهد بود که باعث ایشون جوابگو باشه. برای همین عرض کردم که اجازه جمع‌بندی کمیسیون رو اجازه بدیم بعد از مطالعه کامل اعضای کمیسیون و رأی‌گیری که ما کمیسیون انجام خواهیم داد، ان شاءالله به سمع نظر مردم و شما دوستان عزیزم در رسانه‌ها برسانیم. خط یک نقاط ضعف و نقاط قوت رو ما توأما خواهیم دید و نظر نهایی رو بر اساس منافع ملت، منافع بازارخانه بزرگی مثل تاوان کار رفاه اجتماعی قطعا خواهیم داشت.
بله خیلی متشکرم جناب
اسماعیلی،
بر شما آرزو توفیق دارم، با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما و خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاه خانه ملت به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، موضوع گفتگو من با آقای اسماعیلی بود از نواب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس. از این شنونده آخرین بخش گفتگوی برمر تقدیم حضورتون میکنیم. امروز سال روز تشکیل سازمان عقد سیاسی ارتش هست. میزبان حجت الاسلام محمد حسنی هستیم، رئیس سازمان عقد سیاسی ارتش. حاج آقا خدمتون سلام و روز بخیر میگم. سال روز تشکیل سازمان عقد سیاسی ارتش رو هم خدمتون تبریک میگم. خب ظاهرن ارتباطتون با آقای حسنی قطع شده، فرصت رو از پخش رادیو گفتگو میگیریم. به محض برقراری ارتباط صحبت هایشون خواهیم شد. حاجی حسنی خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون.
درود بر شما. سال روز تشکیل سازمان عقد سیاسی را خدمت شما و همه همکارانتون در این سازمان تبریک عرض می‌کنم.
از محبت شما ممنونم، سپاسگزارم.
درود بر شما. یه توضیح می‌فرمایید که اساساً فلسفه تشکیل سازمان عقد سیاسی در ارتش و در نیروهای مسلح چه بوده؟
بله، در سال 1358 حضرت آقا رهبر معظم انقلاب فعلی، نماینده حضرت امام در امور انقلاب در وزارت دفاع شرف حضور داشتند. با توجه به اینکه حضرت آقا اون زمان نماینده آقا در نیروهای مسلح بودن، از نزدیک وضعیت را وقتی بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که در ارتش جای یک نهاد و یا یک سازمانی که کارهای دینی، فرهنگی و اعتقادی را انجام بده خالیه. به همین دلیل معظم الله خدمت حضرت امام پیشنهاد تشکیل یک اداره تحت عنوان اداره سیاسی ایدئولوژیک را دادن. حضرت امام رحمت الله علیه تصویب کردند و با همین عنوان اداره سیاسی ایدئولوژیک در ارتش شکل گرفت که بعدها به سازمان عقد سیاسی ارتش تغییر نام پیدا کرد.
بله.
هدف از تشکیل سازمان عقد سیاسی تعمیق باورهای دینی، فکری و اخلاقی و بصیرتی در ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که هم در کلمات نورانی حضرت امام این نکات اومده و هم در بیانات و پیام ها و تدابیر حضرت آقا حفظه الله تعالی.
بله.
خب از اون زمان حدود 43 سال سپری میشه. کارهای فرهنگی فاخر ماندگار بسیاری توسط سازمان عقد سیاسی انجام شده، به نحوی که ما هم سند داریم از بیانات حضرت امام رحمت الله علیه و هم از بیانات حضرت آقا که مراتب خوشنودی و رضایتمندی خودشون را از کارکرد عقد سیاسی در ارتش اعلام کردن. من در خدمتتون هستم.
بله خواهش میکنم. یکی از مباحثی که الان مطرح هست به حال تحقق ایران قوی است که به حال شعار راهبردی کشور هست، دولت هم به حال دولت 13 هم گام‌های اساسی در این مسیر برداشته. با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم فرمودن، از نگاه شما نقش نیروهای مسلح و به ویژه سازمان عقد سیاسی ارتش در تحقق به حال چشمنداز ترسیم شده در گام دوم چه است؟
بله، ایران قوی دارای مؤلفه ها و الزامات متعددی است، از جمله برخورداری از یک نیروی مسلح بسیار قوی و مقتدری که قرآن از اون به عنوان بنیان مرسوس یاد میکنه.
بله.
یعنی سد نفوذ ناپذیر. خب ما خوشبختانه در بعد دفاعی نیروهای مسلحمون از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران در نقطه بسیار بسیار افتخارآمیزی قرار دارن.
بله.
هم در حوزه توان رزمی و تجهیزاتی و هم در حوزه توان اطلاعاتی. امروز در ارتش جمهوری اسلامی ایران ما هم از یک حفاظت اطلاعات بسیار قوی برخورداریم و هم از نظر تجهیزاتی ارتش دارای تجهیزات دفاعی و رزمی و نظامی بسیار بالاییه.
بله.
در کنار این دو توان، یعنی توان تجهیزاتی و توان اطلاعاتی، لازم بود و هست که همیشه هم لازم خواهد بود وجود یک توان اعتقادی است که تجهیزات نظامی را در میدان با اعتقاد راسخ به کار ببره.
بله.
متولی این کار یعنی ارتقاء توان ایمانی و اعتقادی و تقویت اراده رزمی ارتش سازمان عقد سیاسی است که خوشبختانه در این 43 سالی که سازمان عقد سیاسی تشکیل شده کارهای فاخر فرهنگی بسیاری را در حوزه تقویت پایه‌های اعتقادی هم کارکنان پایور هم عزیزان وظیفه و هم همسران و هم فرزندان کارکنان ارتش انجام داده و گام‌های ارزشمندی برداشته شده.
بله.
اگر در این زمینه بازم مطلبی باشه من در خدمتم.
خواهش میکنم. اشاره فرمودید به به حال ظرفیت‌هایی که سازمان عقیدت سیاسی ارتش در توسعه فرهنگی در این به حال بخش نیروهای مسلح ایجاد کرده که حالا باز هم در ادامه به هم حوزه‌های فرهنگی که در سطح خانواده‌ها و کارهای فرهنگی که داره انجام میشه اشاره فرمودید، هم در بخش به حال کادر ارتش که سازمان عقیدت سیاسی تا اونجایی که من مطلع هستم و طبق فرمایشات حضرت عالی نقش بسیار فعالی رو داره ایفا میکنه. که از مباحثی که حاج آقای حسنی در موضوع به حال افزایش ظرفیت‌های بازدارندگی ارتش مورد توجه هست، این ایجاد عزت نفس، اعتماد به نفس در بین نیروهای مسلح هست، از جمله در غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، که به نظر میرسه بخشی از وظایف سازمان عقیدت سیاسی ارتش هم باز معطوف هست به همین حوزه فرهنگی که حالا من اشاره کردم، ایجاد اعتماد به نفس و اون عزت نفسی که میتونه به افزایش توانمندی ها و در واقع ظرفیت های ارتش کمک بکنه، به خصوص این که ما در دهه های اخیر و به خصوص بعد از جنگ تحمیلی هم شاهد بودیم که این اعتماد به نفس در نیروهای مسلح خودش سبب ساز تحولات بسیار عمیقی بوده، از جمله دستیابی به تجهیزات مدرن که کاملا هم فناوریش بومی بوده و امروز همونطور که از سالی هم فرمودید ارتش ایران به عنوان یکی از ارتش‌های بسیار مقتدر در دنیا شناخته میشه.
دقیقاً. من خدمت هستالی اجازه میخوام این سه نکته رو یادآوری بکنم که ارتش سه مؤلفه رو با هم داره.
بله.
یکی مسئله صلابته که از یک ارتشی انتظار میرود که مظهر صلابت باشه.
درسته.
و یکی بحث نجابته.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اونقدر نجیب باشه که اگر چنانچه یه موقع مشکل معیشتی چیزی هم داشت، اما به خاطر اون نجابتی که داره خودش را همچنان با صلابت نشان بده. و دیگری بحث حکمته.
بله.
حکمت، نجابت، صلابت هر سه یک جا در وجود ارتش جمهوری اسلامی ایران جمعه. من اینطوری باید عرض بکنم که در ارتش جایی نیست که نرفته باشم.
بله.
و از نزدیک با همه ساکنان منازل سازمانی، چه در نقاط دوردست، چه در نقاط نزدیک، چه در نقاط میانی کشور به حضورشون رسیدم، باشون گفتگو داشتم. باور میکنید که بزرگوار؟
بله.
بارها و بارها چه خانواده ها و چه کارکنان به من اینجوری گفتن، گفتن هرگاه خدمت حضرت آقا مشرف شدید بگویید که فلانی ها گفتن که روی بازوان ما در دفاع جانانه از استقلال ایران، از تمامیت ارضی ایران، از نظام ایران اسلامی حساب بکنید.
بله.
و ما همونی که قرآن فرموده بنیان مرسوس ملت ایران در مقابله با دشمنان ایران اسلامی هستیم.
درست.
اینو بارها تکرار کردن و ما هم از نزدیک شاهد صداقت ارتش در این ادعا بوده و هستیم.
بله. خیلی متشکرم حاج آقای حسنی از حضورتون در این بخش گفتگوی و توضیحات ارزشمندتون. مجدداً سال روز تشکیل سازمان عقیدت سیاسی ارتش رو هم به حضرت عالی و سایر کارکنان خدوم این سازمان تبریک میگم. آرزوی توفیق دارم براتون.
خیلی ممنون از حضرت عالی و همکارانتون که این ارتباط رو برگزار کردید. سپاسگزارم.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا قوت و امید
درود بر شما.
بعدی
ان شاء الله. خدا نگهدارتون باشه جناب. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز به مناسبت سالروز تشکیل سازمان عقیدت سیاسی در ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتگوی من رو شنیدید با حجت الاسلام محمد حسنی رئیس سازمان عقیدت سیاسی ارتش. خب عزیزان شنونده، شما میتونید روایت مکتوب برنامه امروز رو از سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر دریافت بکنید. متشکریم که تا این لحظه با ما در این برنامه همراه بودید. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.